أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أفضل المؤمنين. تتمه مطالبی که مربوط به این آیه مبارکه است این است که گرچه همه موجودات آیات الهی هست و انبیای الهی علیه السلام جز آیات برتر هست، اما هر آیه به اندازه خود دل آیه را میشناسد نه بیشتر از آن. وجود مبارک کلیمه هست که آیه کبرای خداست، به اندازه خود ذات اقدس اله را شناخت میشناخت ولی شناخت برتر را طلب میکرد. بنابراین منافات ندارد که چیز آیت باشد و ذل آیه را به اندازه خود بشناسد ولی ذل آیه را به اون اندازه که بیش از خودش هست نشناسد. مطلب دیگر این است که گاهی انسان نگاه میکند برای اینکه ببیند، گاهی توان نگاه را هم ندارد. مثلا از باب تشبیه معقول و محسوس انسان میتواند به آسمان نگاه بکند که ماه را یا ستاره های ثابت و سیار را ببیند. نگاه میکند، گاهی در اثر ضعف باطره موفق نمیشود، گاهی هم موفق میشود. ولی اون ستاره ها و بخش از تحتشون ها که نامرئیان به تعبیر قرآن کریم فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون جز الا تبصرونن، اونا را انسان نگاه هم نمی کند چون می داند نگاه فایده نداره. کجا را نگاه بکنن؟ اونایی که کشف نشدن و اونایی که قابل رؤیت نیستن نگاه به اون طرف اونها هم وجهی ندارد. کلیم خدا سلام الله علیه بسیاری از آیات الهی را مشاهده کرد، اما اون مقام برتر را نمیتواند نگاه بکند. کجا را نگاه بکند؟ این همونطوری که انسان ستاره هایی که کشف نشده و قابل دیدن نیست نمیتواند نگاه بکند، به کدوم سمت بنگرد؟ بر فرضم صورتش رو به یک سمتی متوجه کند بیفایده است چون نمیبیند. این تشبیه معقول و محسوس. درباره رؤیت قلبی هم همین دور است. درباره قلب هم بالاخره انسان یه معنای و یه حقیقت رو متوجه می شود و به اون سمت گرایش پیدا می کند. ولی وقتی یه چیزی به هیچ وجه معلوم و نیست قلبش رو به کدوم سمت متوجه کند؟ قلب سمت حسی و جغرافیایی ندارد و اون مرئی هم سمت حسی و جغرافیایی ندارد، ولی گرایش معنوی که دارد. اگر انسان چیزی را که نمیفهمد نمیتواند طلبم بکند، درباره او بیندیشد. همونطوری که علم حصولی بالاخره ممکن نیست مگر اینکه بعضی از زوایای امر ممکن باشد، در علم شهودی هم همینطوره. به کسی بگویند درباره فلان مطلب بیندیش، این سوال ممکن درباره چی فکر بکنم؟ بالاخره مجهول مطلق قابل فکرم نیست، قابل علم حصولی نیست، چه اینکه قابل علم شهودی هم نیست. موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد به این که اون مقامی که شما دارید من اسمشم نمیبرم تعدبا، نمیگم ارنی ذاتک و حقیقتک، چون محفول محذوف است تعدبا، عرض نشد ارنی ذاتک و نفسک و حقیقتک، این ادب را رعایت کرد. ولی تا تنزل نکند قابل نگاه نیست. حالا انسان نگاه میکند، گاهی میبیند گاهی نمیبیند. حالا فرض اگر این ماه جزء اون کهکشانهای لاتوبسرون بود، آدم نگاه هم نمی کرد. وقتی آمد در این افق قریب حدیث آدم نگاه می کند، حالا یا می بیند یا نمی بیند. اگر باسترش قوی باشد می بیند، نظیر دناخذ دلاغ و کانقاب حسین و حد یا اوها الارب بکم اوها. اگر باسترش ضعیف باشد بالاخره نمی بیند، ولی نگاه را می کند. اما وقتی در منطقه لا تبصرون قرار بگیرد اصلا نگاه هم نمی کند، نمی داند به کدوم سمت بنگرد. پس همونطوری که در مثالهای حسی گاهی انسان نگاه می کند و موفق می شود به دیدن، گاهی نگاه می کند موفق به دیدن نمی شود، گاهی اصلا توان نگاه ندارد. تو بخش معنوی هم این چنین است، در بخش های شهود معنوی گاهی اصلا قدرت نگاه ندارد، گاهی نگاه می کند یه مرحله برتر را می بیند مثل این که ما کذب الفؤاد ما را، گاهی هم نمی تواند نگاه بکند نظیر فلما تجلا ربه للجبل. مطلب دیگران است که بعضی خواستن بگوین این تجلی برای جبل از طریق تمثیل است، چون ذات اقدس را در قرآن کریم فرمود ما بسیار از امور را به عنوان مثل برای مردم بیان کردیم، تنزل دادیم در حد تمثیل. بقید ضرب لال ناسف یا در قرآن یا صرف لال ناسف یا در قرآن امثال هم ضرب لال کل شیء مثلا، ما مثل های زیادی دادیم و کریمه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون را هم بر تمثیل هم کردن، یا اون چی در سوره حامیم آمده است فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین، او را هم افراد مثل مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین رضوان‌الله و دیگران همه بر تمثیل کردن، گفتن به این که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین، نه یعنی یه امر است، یه فرمان است، یه امتثال است، بلکه خدا اراده کرد اینم برابر اراده خدا مسخرن، وگرنه قولی نیست و جوابی نیست، این دهد تمثیل است. البته این سخن ناسواب است که اون جایی که ذات اقدس اله بنوان تمثیل یاد میکند با قرینه محفوف است. از طرف دیگر ما 5-6 طایفه از آیات در قرآن کریم داریم که شعور عمومی را ثابت می‌کند، آیات سجده است، آیات تسلیم است، آیات تسبیح است، آیات اطاعت است، آیات اسلام است که همه مسلمانن، همه مسبحن، همه ساجدن، همه خاضعن مانند، و شواهد دیگری هم هست که شعور عمومی را تایید می‌کند. بنابراین نمی‌شه وقت گفت که اینه چون چیز نمی‌فهمن قابل امر نیست. پس اون انما امرو ازا عربشن ان یقول کن فیکون به ظاهر خودش باقی است، مگر ما دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف اقامه کنیم. اگر دلیل عقلی یا نقلی معتبر بر خلاف اقامه نشد خب ظاهر حجت است، این فقال الله ظاهرش معقوض است به حجت، انما امرو ازا عربشن ان یقول کن فیکون ظاهرش معقوض است به حجت. اگر ما دلیل عقلی داشته باشیم که اینا اشیا چیز نمی فهمن، یا دلیل نقلی معتبر داشته باشیم که اشیا چیز نمی فهمن، اونگاه این ظواهر را هم بکنه بر معنی مجازی بماننده. ولی اگر دلیل عقلی این ظاهر را تأیید می کند، نقلی هم همین ظواهر را تأیید می کند، خب این ظواهر حجت هم دیگه. بنابراین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ظاهرش باقی است. در جریان تجلی ربه للجبل اونطور که تفسیر آلوسی و مانندان از بعضی ها نقل کردن این است که این تمثیل است، خدا اراده کرد کوه منفجر بشود شد، نه اینکه تجلی کرده است و جبل متابع این تجلی بود. خدا وقتی تجلی کرد ظاهر شد و این کوه نتوانست تحمل کند، اینا مجاز است و تمثیل است و البته این سخن ناسواب است، مورد پذیرش خود آلوسی نیست، البته این رو نقل میکنن نه که رو بپذیرن، در از آن است که تمثیل در کار نیست، تنزیل نه، ولی ایشون میخوام بگن که تجلی تمثیل است، معنیش اینه که این تجلی بر معنای حقیقی هم نشود بر معنای ظاهری هم میشود. خب اونجا اون روز اشاره شد به این که این تجلی که برای جبل کرد حتما باید مساوی باشد، برای این که اگر اعلا باشد اون وقت ممکن است بگد به این که خب شما اعلا را من نتونستم تحمل بکنم، ادنا را که میتونم تحمل بکنم. اون یه تجلی بود که معادل با امکانات موسی کریم بود، وقتی موسی کریم نتواند او را تحمل بکند پس بنابراین شهود حق در این مقدارم مقدورش نیست. اون روز سه قسم تجلی بازگو شد، اعلا، معادل، ادمن. مطلب بعدی آن است که جوابی که ذات اقدس اله و موسی کریم داد این است که من بر پس تنزلم بکنم نمیتونه ببینی، حالا ما تنزل کردیم دیگه، یه وقت از کسی میگوید که این آفتاب کمی پایین تر بیاد ما او رو ببینیم، حالا پایین تر آمد نمیشه دید. یه وقتی ممکن است کسی بگوید که نه یه مقدار ابر روی آفتاب باشد که ما او رو ببینیم، ببینیم یه قدر ابر روش میکشند بازم نمیشه دید. خواسته موسی کریم عمل شد، عرض که تنزل کنید، تجلی کنید، نشون بدید. نبود من نشون بدم هم نمیتونی ببینید، حالا من خودم نشون دادم دیگه ببین، اونم نمیتونی ببینید. پس از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر یه چیزی جزء مالا تبصرون بود و تنزل کرد جزء ما تبصرون شد، تو نمیتونی ببینی. بالاخره یه کسی باید که دنافذ زلا باشه او ببینه. حالا نمونه هاش را از اون حدیث زیلب میخونیم. آلوسی از تفسیر خازن نقل میکند که این جبل جبل طور سینا بود، اسمش هم زبیر بود به وزن امیر، اسم این کوه به نام زبیر بود. مطلب بعدی آن است که بین خرور و سقوط فرق است. یه وقتی چیز از بالا به زمین میاد بی صدا، یه وقتی نه از بالا به زمین میاد در اصل که شکست صدای خاصی دارد. اون افتادنی که با صدا همراه است خودش میگن خروب خریب، آن است که چیزی بیفتد با صدا. وجود مبارک موسی کریم با صدا افتاد، صعقه زد و صیحه زد در حقیقت، یعنی همونطوری که صاعقه او را گرفت او هم با صدا افتاد. بالاخره این فرق بین سقوط و خروب. در باره لن که گفته شد ابد هست، قبلا هم اشاره شد به اینکه چیزی که مقیاس معلوم شه ابدی نیست، و در قرآن کریم موارد فراوانی است که کلمه لن مقیاس ذکر شده است. لن ترضا عن کل یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم، یا لن ابر هل ارض حتی یعذن لی ابی. چیزی که مقیاس معلوم شود نفیش برای تأکید است نه تعبیر. دیگه میشه معکد، دیگه ابد دیگه مشروط نیست. نشانه دیگری که هست برای اینکه این لن برای ابدیت نیست، همون آیه 96 سوره مبارکه بقره است، 95 در آیه 94 سوره بقره است که قرآن است لکم و در آخرت و اندرا خارست هم من الناس و تمن لبروتیم کنتون رادقین. شما جز احبای خدایید، فرزند محبوبین خدایید به بنی اسرائیل نباید. خب اگر جز مقربین درگاه الهی هستید تو مرگ رو تمنی کنید، چون مرگ به لقاء محبوب رسیدن است. خب شما اگر محب خدایید، جز احبای خدایید، جز اولیای خدایید، خواهان مرگ باشید. بعد همود ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. این با اینکه کلمه ابد دارد و لن هم در اول فعل مضارع در آمده است، معناش ابدیت قیاسی است نه نفسی. یعنی اینا مادامی که در دنیا هستن تقاضای مرگ نمی کنند، وگرنه همین گروه در قیامت تقاضای مرگ می کنند. یا مالک لیقضی علینا ربه، میگن ای کاش ما می مردیم. یا از مالک تقاضا میکنند یا از ذات اقدس اله میخواهند که اونها را بمیراند. پس همین گروه که در دنیا تمنی موت ندارند، در آخرت تمنی مرگ میکنند که بمیرند و از عذاب الهی برهند. معلوم میشود که این ابداً ابداً نفسی نیست، قیاسی. لن هم برای تأکید نفی است نه برای تعبید نفس. حالا مطلبی که قبلا مربوط به سوره مبارکه هود اشاره شد که اهل، چون در قرآن کریم کلمه لن مقیاز ذکر شده است، معلوم شد برای نفی ابد نیست دیگر، چون در چند مورد قرآن کریم کلمه لن را با غایت ذکر کرد، مثل لن ترضا عن کل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملتا، یا لن ابر هل ارض حتی یعذن لی ابی. مورد فرق دارد، ولی لن همون لن دیگه. اگر لن برای ابد باشد مغیانی، لن مغیاس یک.
عبد مغیان است و برابر شکل سایی نتیجه میگیریم که لن برای عبد نیم. اگر چیز عبدی بود که قایت نداشت، بگیم حمل بر مجاز بکنیم که خب خلاف ظاهر است. اگر چون چه در سوره مبارکه هود راجع به حضرت نوح سلام الله علیه این چنین آمد که در کشتی من کلن زوجین اثنین، از هر سنفی و از هر نوعی نر و مادهشون رو در کشتی حفظ بکن برای بقای نسل، و اهل خودت را هم در کشتی جا بده و من آمنه. اون روز در طی بحث اشاره شد که منظور تنها اهل شناسنامه اینی، منظور آن است که کسی در بیت ولایت و نبوت او قرار بگیرد. اون وقت این من آمنه از باب ذکر خاص بعد از عام برای اهمیت ایمان یاد می شود. اون اهل منظور خصوص اهل شناسنامه نیست، کسانی که هم اهل شناسنامه ای باشند و اهل ولایت و نبوت باشند. چرا؟ برای اینکه اگر منظور اهل شناسنامه ای بود، ذات اقدس اله پسر نوح را که به هلاکت رسید می فهمد به اینکه اهل با تو هستند مگر این یه دونه، این استثناء رو کن میشه تخصیص، خب قابل پذیرش، ولی به عنوان دلیل حاکم ذکر میکنند نه تخصیص. فهمد انه لیس من اهلک، یعنی که اهلت نبود، معنیش اون اهل اهل شناسنامه ای نیست. برهان مسئله این است که انه عمل غیر صالح. مدعای خدا این است که ما گفتیم اهلت نجات پیدا میکنه، این که اهلت نیست. چرا؟ چون انسان صالح نیست، انه عمل غیر صالح. معلوم میشه کسی اهل توست که صالح باشد. وقت اون من آمنه از باب ذکر خاص بعد از عام، چون اهم اهم از این که شناسنامه‌ای باشد یا نه، ولی با اهل ولایت و نبوه باشد. اومد و من آمنه که گوشه ای از اهلن ولو اهل شناسنامه‌ای نباشن جدا ذکر شده. اما در جریان روایتی که تأیید میکند به اینکه مقام شامخ از امیر سلام الله علیه که به منزله نفس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، از مقام بعضی از انبیای بنی اسرائیل بالاتر است، اون حدیث شریف را بخونید. در توحید مرحوم صدوق روایات فراوانی بود که بعضی از اون در نوبت دیروز اشاره شد. در روایت دوم باب هشتم به عنوان نفی المکان، اونجا هم حدیثی از وجود مبارک ابی جعفر سلام الله نقل شده است که ذات اقدس اله منزه از عین و حد است. بعد فرمود ولا یعرف بشیء یشبهه، خدا را با هیچی نمیشناخت که شبیه او باشد، چون لیس کمثله شیء. پس اگه کسی یه برهان اقامه کند و با این برهان خدا را بشناسد، با این سؤال را جواب بدهد که چه رابطه بین این مفاهیم ذهنی شما با خداست. این که خدا نیست، چون کل ما میسموه فی اذهانکم با ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. این کلمه خدا هست، این به حمل اولی خدا هست، ولی به حمل شایی صورت ذهنیه. همونطوری که شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است و به حمل شایع مخلوق ذهن است، خدا واجب الوجود است، این به حمل اولی واجب الوجود است، ولی به حمل شایع صورت ذهنی است و مخلوق دیگه. اگر به ما به حمل اول شریک و حق عد به حمل شایع و ما خلق، تو واجب الوجود هم همینطوره. این کلمه خدا به حمل اولی خدا و بنده به حمل شایع صورت ذهنی. خب پس چیزی در صحنه نفس ما به نام خدا نیست. خب ما بخوایم با چی خدا رو بشناسیم؟ این مثل او خدا که لیسه کمثله شه، شبیه او که لیسه کمثله شه، حد او که حدی ندارد، ماهیتی ندارد. پس چی داریم بشناسیم؟ این ترجمه معرفت شهودی است که ما داریم. یه بیان نورانی در همین توحید مرحوم صدوق هست که ما ناچاریم از علم حصولی از این برهان کمک بگیریم، و اگر از این برهان کمک نگیریم راهی برای تبیین توحید نداریم. صفحه در حال جهدش هرچه باشد عمده استعمال کلمه لن هست. در دنیا این یهودی ها و اسرائیلی ها تمنی مرگ ندارن، برای اینکه میدونن اگر بمیرن به عذاب الهی گرفتار میشوند، و در قیامت چون عذاب را دیدن از خدای سبحان درخواست مرگ میکنن که بمیرن راحت بشن، چون مورد دیگه معذب نیست. عمدان است کلمه لن برای نفی ابد نیست، برای اینکه اینها در دنیا تمنی ندارن و در آخرت تمنی دارن. منشأ این که در دنیا تمنی ندارن این است که چون بدرفتاری کردن آینده بدی دارن، این یکی. منشأ این که در آخرت تمنی مرگ دارن این است که عذاب را نمیتونن تحمل بکنن، عذاب فیزی بر اونها دردآور است، از خدا درخواست مرگ میکنن. عمده استعمال کلمه لن است. خب در صفحه 245 توحید مرحوم صدوق روایت مبسوط است که هشام از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند. باب 36 حدیث اول صفحه 245 توحید مرحوم صدوق این است که قال الصائل فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا، ما هر چرا که در ذهنمون هست مخلوق است، این که نمیتونه خدا باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام لو کان ذلک کما تقول لکان التوحید عنا مرتفعا، لأننا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم، ولکننا نقول کل موهوم بالحواس مدرک فما تجده الحواس بتمثلو فهو مخلوق بمانند. سوال گفت به این که اونچه تو ذهن ماست که مفهوم است، صورت ذهنی است، این که خدا نیست. خود ما ناچاریم از ره گذر مفهوم به مقصد برسیم، منطقه یه صفات سلبی زنیمش میکنیم، میگیم این حاکی ما براست و لیسه کمثله شیء، اعتراف را با معرفت زنیم میکنیم. یک، همیشه هر چی را شناختیم در بار ذات اقدس اله لیسه کمثله را به عنوان محکمترین محکمات معرفتی زنیمش میکنیم. دو، وقت وظیفه ما را انجام بدیم، بیش از این مقدار که مقدور ما نیست. خب بر از آن است که در صفحه 174 آمده است ولا یعرفو به شیء یشبهو. بنابراین مهمترین راه و اصلی ترین راه همون راه شهودی است، راه فطرت است که انسان به اندازه خود ذات اقدس اله را مشاهده می‌کند. حالا برسیم به روایتی که زیلب نقل می‌کند. این در نهج البلاغه هم هست البته، منتها دو تا مشکل در نهج البلاغه است. این که متاسفانه مسند نیست، در چه مسانید او بخیر هم ذکر شده، و دیگر این که نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، این نهج بلاغت است نه نهج حدیث. یه حدیث نورانی که 10 جمله داشت مرحوم سید رضی برچین کرده 5-6 جمله که بلیغتر و فصیح‌تر و شیواتر اونا رو ذکر کرده. این خواست کتاب ادب بنویسد نه حدیث. همین جمله نورانی این عهدنامه مالک خب مطالب فراوانی دارد که مبسوطش دو تعف العقول است، خیلی بیش از اون هست در نهج البلاغه است. اون عهدنامه مالک بخشی که جمله ادبی شیواتری دارد اونا رو برام سید رضی در نهج البلاغه برده. حالا بخشنامه ها که لازم نیست همیشه فصیحانه و بلیغانه و ادیبانه و اینا باشد، بخشنامه بخشنامه است. خب و اصل این نامه به صورت مبسوطتر در تحف العقول هست. این بخش روایات بخش معرفتی گوشی از اینا در نهج البلاغه آمده، ولی مرحوم صدوق رضوان الله در باب 43 از کتاب توحید صفحه 304 به عنوان حدیث زیلت اینو نقل میکنند که وقتی وجود مبارک از امیر سلام الله علیه به مقام شامخ خلافت رسیدن و بایعه الناس خرج المسجد متعممن به امامت رسول الله صلی الله علیه وسلم، لابسن بردت رسول الله صلی الله علیه وسلم، متنعلن نعم رسول الله صلی الله علیه وسلم، متقلدن سیف رسول الله صلی الله علیه وسلم فجزعد المنبر فجلس علیه متمکنن ثم شبک بین اصابعه. امامه پیغمبر، برد پیغمبر، نعلین پیغمبر، شمشید پیغمبر صلی الله علیه وسلم را آراست در بدن مطهرش، رفت بالای منبر جای پیغمبر نشست. اونگاه خطبه را رد کرد و بعد فرمود به اینکه سلولی فین اندی علم اولین و الاخر، اما والله لو سنیت لی الوساده فجلست علیه الله افتیت و اهل تورات به تورات هم حتی تنطق تورات فتقول صدق علیون ما قذر. بحث را ادامه میدهد این فرمود سلولی سلولی تا اینکه ادی فهم بشن هر کدام منو به خود سوالی میکنند. اشعث ابن قیس مطالبی در باره مجوسی ها سوالی کرد، حضرت به او جواب داد. دیگران سوالاتی کردن، ذیل بار اولی سوالی کرد، عرض کرد که یا امیر المومن هل رأیت ربک؟ قال ویلک یا ذیل، لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، منو نیستم که نبینم و بپرستم. این بعد از اینکه بارها از پیغمبر شنیدن، در تفسیرها شنیدن آیه سوره مبارکه انعام وقتی لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، و برای اونها بین الرشد شد که شهود الهی به قلب است و اون شهود ظاهری و دیدن ظاهری بین الغیب است و محال است. در چنین فضایی از وجود مبارک است امیر سوال میکنن که هر رأی تربت. قال ذیلک یا ذیلت لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، قال فکیف رأیته صفه لنا، چگونه دیدی؟ قال ذیلک لم تره العیون بمشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب بحقایق الایمان، ذات اقدس اله را که چشم با مشاهده فیزیکی و مادی نمیبیند تا من بحث بکنم، اون را دل با حقیقت ایمان میبیند. وینک یا زیلت این ربی لا یوسف و بالبعد ولا بالحرکه ولا بالسکون ولا بالقیام قیام انتصاب ولا بجیعه ولا بزهاب، خدا آمد و رفت ندارد، نشست و برخاست ندارد، لطیف و لطافت لا یوسف و باللوت، او نرم نیست نظیر پارچه های نرم یا برگ های نرم گل و مانند اون، اما اهل احسان و محبت و جود است، عظیم العظمه لا یوسف و بالعظم. شما یه وقت بگید کوه بزرگ است، بگید سنگ بزرگ است، از این سنخ عظمت های ظاهری نیست. اصولا عظیم را که میگن عظیم برای اینکه مانند استخون مستحکم است، میگن فرون کس استخون داره است، یعنی مثل گوشت و پوست نیست، مثل استخوان دوام بیشتری دارد، لذا میگن فرون کس استخون داره است. گاهی میگن عظیم است، گاهی میگن استخون داره است، چون عظیم هم از عظم است. استخون را که عظیم گفتن از همونجا موجودات مقاوم هم عظیم یاد میکنن در جریان حس. بعد فهمود به این که او به رقت عاطفی و حسی موصوف نیست، مؤمن لا به عباده هو فی الاشیاء علی غیر ممازجه خارج منها علی غیر مباینه فوق کل شیء فلا یقال شیء فوقه و امام کل شیء فلا یقال له امام داخل فی الاشیاء لا فی شیء فی شیء داخل و خارج منها لا فی شیء من شیء خارج. همینطور که میفرمود فخر ذئلت مقشیا علی، یه خر موسی سیقا داره با علم حضوری، یه خر ذئلت مقشیان علیه دارد با علم حصولی. گاهی میشه این مفاهیم هم آدم رو ساقط میکنه. اون جریان توحید که در خطبه حمام آمده است که به حضرت عرض کرد صفر بیاد متقین حتی که انی اراهم، حضرت عمر نمیتونه تحمل بکنه، گفت و گفت و گفت، سرانجام همون حمام که مخاطب و مستعب بود سعق سعق تنکارد نفسه فی ها، بیهوش شد و مرد و دیگه خر سعقا نبود، ماته. گای علم حصولی قابل تحمل نیست جلست به حضوری، اینو مفاهیم ویش نبود. خب چطور گاهی خبر تلخ به عنوان گزارش تلخ باعث سکته است؟ این مفهوم حصولیست دیگه، علم شهودی که نیست دیگه. پس معلوم میشه گاهی مفهوم باعث میشه که انسان قالب تهی کند، دیگری میشنود اما چون مرتبط نیست. این شخص چون وابسته است، اون علقه باعث غالب توی کردن اینه. اگه کسی علاقه داشته باشه همینطور، وگرنه اگر خدا نکرده به کسی بگن که خونه فلان زید آتش گرفته، خب انسان از تأسف میکنه، باید اطفائیه رو خبر کنه. اگر به خود او گزارش بدن چی؟ یه لفظ است، یه مفهوم است، ولاغی این مفهوم باعث میشه این آقا سکته میکنه و میمیره. این مرگ که باعث اصلی این مرگ خبر حصولی، یه ریشه‌ای در این شخص است، اون تعلق است. اون کسی که مخاطب رسم متقیان بود و رخت بربست، این سرش اون علاقهی که داشت بالاخره یا نتونست تحمل کند، یا رو ضعف تحمل بود، یا رو شدت علاقه که حضرت همون حافظات اصنع المباعث باعث این چیلی میشد. بانگه حضرت شهودی ارائه نکرد، فقط مفاهیم حصولیه رو ریخت. اینی که همون یعن هدی رو انه سیل، همینه دیگه، همین علوم حصولی هم سیله. خب یه وقتی کسی توانمند است، در دامنه قله دوامن نیستد و هر سیلم که بیاد تحمل میکنه. یه وقتی آدم معمولی، خب وقتی سیل آمد رو میبره دیگه. این که همون یعن هدی رو انه سیل، شایسته است که انسان کنار بیسته. اگر مخاطب مستقیم حضرت باشد، حضرت هی بگوید خب میبارد و میشه سیل دیگه. در اینجا هم به اون شدت نبود، اما فخر زیلب مقشیان علی ثم قال تالله ما سمعت مثل هذا الجواب والله لا عدت الى مثلها. من تا کنون یه همچه حرفای نشیدم، چون اینا رو خانشین کرده بودم به لخبه اهل بیت علیه السلام، بعد از این بعد هم یه همچه سؤالی نخواهم کرد. البته یک قضیه است به صورتهای گوناگون ذکر شده. ثم قال سرونی قبلا تفقدون اشعث، برخواست و سوالات دیگر کرد. ثم قال سرونی قبلا تفقدون فقام الیه رجل من اقصى المسجد متبکن على عصا، او هم یه سوالات دیگر کرد. بعد حضرت تبسم کرد، بود این برادرم خضر بود که این سوالات میکرد. ثم قال سلونی قبل ان تفقدونی فلم یقم الیه احد، اونگاه وجود مبارکه از تعمیر به امام حسن فرمود برو بالای منبر سخنی بگو. اون عرض کرد بادام شما هستید، من مقدورم نیست. حضرت خودش پنهان کرد، اونم سخنی گفت درباره از تعمیر، همین سخن را گفت که زنی وجود مبارکه امام حسن که بالای منبر رفت گفت ایها الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول انا مدینه العلم و علی بابها و هل تدخل المدینه الا من بابها. ثم نزل فوسب الیه علی علیه السلام فحمله و ذمه الی صدره. ثم قال للحسین علیه السلام یا بنی قم فاسعد المنبر و تکلم بکلام لا تجهل که قریش من بعدی فیقولون ان الحسین ابن علی لا یفسر شیئا. برو طرز سخنرانی بکن چینا دیگه نتونن نقطه ضعف بگیرن. ولی یکون کلامشه طبعا به کلام اخی که همون راهی بشه برادرت تیکه، در همون راه سخنرانی بکن. فسعد الحسین علیه السلام از منبر فحمد الله و اثنا علی و صلى على نبیه صلی الله علیه وسلم صلاة موجزه. ثم قال معاشر الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو یقول ان علیان هو مدینه هدن فمن دخلها نجا و من تخلف عنها هلک. فوسب الیه علیان فزمه الى صدره و قبله. ثم قال معاشر الناس اشهدوا انهما فرخا رسول الله. اینا دوتا فرخ پیغمبرند، جوجه پیغمبرند. و ودیعته التي استودعنی هما و انا استودعكم معاشر الناس. بعد حدیث دیگری به عنوان حدیث دوم مرحومه صدوق نقل میکند که در اون حدیث دوم همین زیلب با سوال میکند که وجود مبارک امام صادق. نقل میکند که بینا امیر المؤمنین علیه السلام یخت و علا منبر الکوفه از قام الیه رجل یقال له زیلب، زر بلسان بود، بلیغ فلخطاب بود، شجاع القلب بود. ارشد یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک؟ فقال ویلک یا زیلب ما کنت اعبد رب من لم اره. قال یا امیر المؤمنین کیف رأیت؟ قال ویلک یا زیلب لم تره العیون بمشاهده الابصار ولكن رأت الغلوب بحقائق الایمان. به اینجا میرسد. ظاهر لا به تعبیر مباشره، متجل لا به استحلال رؤیه، باین لا به مسافه، قریب لا به مدانات که چیزی نزدیک او بشود. بعد در زیل به این قسمت میرسد، ترمود به این که حجب بعضها ان بعض لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه. ذات اقدس اله بین اشیای حجابی برقرار کرد، حاجب خود خدا، تا معلوم بشد که بین او و بین خلقش هیچ حجابی نیست، فقط خلق خودش حجاب اوست. یعنی بین انسان و بین خدای انسان خود انسان فاصله است. این یه اضافه اعتباری نیست که سه طرف طلب بکند، مضاف و مضاف الیه اضافه. تو این اضافه های اشتراقی اضافه این مضاف است. این چنین نیست یه مضافی باشد یه مضافری باشد یه اضافه. تو حجاب مقابل اضافه اشتراقی هم همین است. یه حاجبی باشد یه محجوبی باشد یه محجوب ان، این چنین نیست. حاجب و محجوب یکی، محجوب ان خدا. در اضافه اشتراقیه اضافه و مضاف یکیست، مضاف الیه خدا. این چیزی که بین ما و خدای ما یه رابطی باشد، ما خودمون این ربطیم. بین قرآن و خدا دیگه تنابی که نیست، که خود قرآن تنابه حبل الله دیگه، بعد فلا یرا دیگه. این بعدش مال همون شدت نورانیتی اوست. آلن فی دنوبهی دارن فی علوبهی، این از بیانات نورانی هم سجاد سلام الله علیه هست در صحیفه که او دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی، در این حال که دور است نزدیک است. خب همود حجب بعضها ان بعض لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه. آدم یا باید بمیره خدا رو ببینه، یا با موت ارادی بمیره و خدا رو ببینه. اگه نه این بود نه اون، خوب نمیدید. ما مادامی که در دنیا هستیم از ما اینه، یه پسوندی داریم همیشه، یا پسوند یا پیشوند، یه کاری باید بنای ما باشه، اسم ما باید باشه. این مشکل ما هست بالاخره، کاری که انسان خود را در اون کار نبیند دشوار. اگر خود را ندید، البته اون گاز ذات اقدس اله را به مقدار هستی خویش میبیند. لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، کان ربا ازلا مربوب و الها ازلا معلوب و عالما ازلا معلوم. اونگاه این اشعار نورانی رو خوند و بعد از این اشعار بود که خر زیلب مقشیان علی ثم افاق و قال ما سمعت بهذا الکلام ولا اعود ولا شیء غیره. والحمد لله.